رئیسش میدن و میگن که ما نیاز داریم که برای شما مثلا سرمایه اجتماعی جمع کنیم. خب اصلا کجای قانون سازمان حفاظت محیط زیست هست که این باید بیاد تو بحث حیوانات شهری و سگهای ولگرد وارد بشه؟ این وظیفه شهرداری ها و پسماند شهرداری ها، سازمان پسماند شهرداری هاست. یه هم میبینیم با نماد رنگ نارنجی به اصطلاح رنگ حقوق حیوانات، با روسری های نارنجی، با روبان های نارنجی، یه تجمع چند هزار نفره جلوی سازمان محیط زیست شکل میگیره.
بله.
این یک مسئله. مسئله بعدی اساساً دین زداییه. شما، من یه فلشبک میزنم به حدود 40 سال پیش، رئیس وقت یونسکو یک سخنرانی ارائه کرد، گفت که ادیان همش، مسیحیت، یهود، اسلام، حتی ادیان شرقی مثل بودیسم و غیره، ادیان باعث جنگ و دعوا در دنیا هستند. ما باید مردم رو به طرف یک دین واحد ببریم و اون دین واحد چیزی نیست جز نچرالیسم، طبیعتگرایی و طبیعت پرستی. ریشه های همین تصمیم رو ما میایم تو مدارس طبیعت میبینیم. سن مدارس طبیعت بین 3 تا 12 سال، بچه های بین 3 تا 12 سال رو میذاشتن اونجا، میپذیرفتن. چرا؟ به دلیل این که همه روانشناسان کودک میگن در این سن شما هر چیزی به بچه یاد بدی دیگه فراموش نمی کنه. عکس و فیلم های مدارس طبیعت سراسر کشور رو میدیدید، بچه 4-5 ساله، 6-7 ساله، دختر، پسر، تا 12 ساله با هم بازی میکنن، سگا رو بغل میکنن، از اون طرف میرن کنار درخت میشینن، آرامش میگیرن از درخت. دقت میفرمایید ما چقدر، یعنی این پروژه اصلی دین زدایی، قانون گریزی. آقا قانون میگوید که دوچرخ سواری در ملای عام برای مثلا خانم ها محدودیت دارد، برن در پارک بانوان تا دلشون میخواد دوچرخ سواری کنن. برای چی میایم ما دنبال این هستیم که در قالب از فواید دوچرخ سواری انقدر بگوییم، یه عده‌ای هم روحانی نما رو را بندازیم تو کشور بیان وسط؟ اینها نفوذ اینجاست. بعد شما میبینید که مثلا سفارت کشور هلند میاد جشنواره میگیره برای دوچرخ سواری، ترویج دوچرخ سواری در ایران در زمان دولت قبل و و و خیلی چیزهای دیگر. در کنار این، حالا اون بحث امنیتی نظامی رو بگذاریم کنار، اینها دارن ضربه به بنیان خانواده هم میزنند و در کنار اون کشاندن ایران به ورطه ورشکستگی آبی و از بین بردن امنیت غذایی، تجزیه کشور از راه شکاف‌های قومیتی و اجتماعی است. وقتی که دریاچه، اصلا ما برگردیم به دریاچه ارومیه، من میخوام عرضم رو جمع کنم، برگردیم به دریاچه ارومیه. آقا دریاچه ارومیه، اطراف حوزه آبریز ارومیه چه شد که کشت دیم انگور اون تغییر کرد و شد سیبی که بسیار پر آب خواهه؟ این در زمان کدام وزیر کشاورزی اتفاق افتاد؟ پروژه عرض شود که استفاده از سموم کشاورزی برای از بین بردن آفات در زمان کدوم وزیر کشاورزی اتفاق افتاد؟ چرا با تغییر الگوی کشت از دیم به سیب پر آبخواه و یونجه و تشویق مردم به چاه‌های عمیق زدن، به بسیاریش هم مجوز میدادن، خیلی‌هاش هم بدون مجوز بود، و از اون طرف خارج از ظرفیت برد منطقه سد سازی کردن؟ ما یه جایی هست نیاز به سد داریم، بسیار عالی، ولی یه جایی هست که سد رو میسازن برای اینکه آب پشتش جمع بشه، این آب تبخیر بشه برادر من، و اون خودش یکی از مکانیزم‌های از بین بردن آب آشامیدنی کشوره. این در دریاچه ارومیه اتفاق میفته. بعد همون شخص رو میارن، در سالیان پیش میذارن رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، همون کسی که در زمان ایشون در وزارت کشاورزی دودمان دریاچه ارومیه به باد رفت.
بعد
همون شخص رو میارن میذارن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در حوزه آب کاوه مدنی رو برمی داره میاره میذاره معاون خودش، معاون سازمان محیط زیست. کاوه مدنی کیه؟ کاوه مدنی کسی است که از کانال انگلیس، امپریال کالج لندن، به سازمان ملل راه پیدا کرده، نایب رئیس مجمع محیط زیستی سازمان ملل بوده، الان هم در حوزه، همین الان در حوزه آب در سازمان ملل مسئولیت گرفته از سال 2022 و داره کار میکنه. بعد تا بحث نفوذ آقای مدنی مطرح میشود، فوراً 4 عکس از حضور ایشون در مجلس های عرض شود که شرابخواری و اینجور چیزا در اروپا منتشر میکنند که این بحث جاسوس بودن ایشون برود کنار. میگن که آخ این مشکل منکراتی داشت، جمهوری اسلامی بهش گیر داد. شما ببینید آقای کاوه مدنی با وساطت کدام وزیر، با وساطت چه کسی از دفتر کدام رئیس جمهور و کدام وزیر از ایران فراریش میدن و میره. حالا این حرفا زیاد، من وقتتون رو نمیگیرم، از آقای دکتر نجفی و از تالی استفاده کنیم، در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم از شما آقای دکتر توتونچی. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم استودیو، بقیه گفتگو رو خواهیم شنید.
پس از بازداشت فعالان محیط زیست، دادستان تهران اعلام کرده بازداشت شدگان در پوشش اقدامات محیط زیستی به اماکن نظامی نزدیک شده و اطلاعات نظامی کسب کردند.
من خبرنگارم و به واسطه شغلم با 100 موضوع و پرونده سر و کار دارم، اما این اواخر یکی از این موضوعات تبدیل شده بود به دغدغه شخصی من، دستگیری چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی.
رژیم صهیونیستی و آمریکا از سال 86 با احیای عوامل گذشته خودشون و جذب عناصر جدید اقدام به تأسیس یک مؤسسه خصوصی می‌کنه در محیط زیست که همین مؤسسه حیات وحش میراث باستانی.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و نقطه نظرات خودتون رو درباره برنامه با ما در میون بگذارید. همونطور که گفتم از شبکه سایه ها صدای ما رو میشنوید. درباره چرایی تمرکز جریان نفوذ بر محیط زیست و آثار و تبعات سیاسی اجتماعی این موضوع صحبت میکنیم. گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر نجفی. آقای دکتر نجفی، در بحث مدارس طبیعت فرمودید در بخش سمنها هم یک باره با افزایش بی سابقهش مواجه شدیم. به هر حال این سمنسازی ها طبیعتا در ایستگاه‌های مختلفی به کار اومدن تا الان. در این مورد با توجه به تجربیاتی که دارید بفرمایید.
ببین من یک اشاره‌ای به تاریخچه سمنها بکنم. ببینید بعد از جنگ و استقرار دولت سازندگی، دشمن بحث پروژه سمنها رو رقم زد. ببینید من باز ابتداعاً یه مقدمه‌ای بگم که ما مخالف مشارکت مردم در امور و حفاظت از محیط زیست نیست،
بلکه موافقیم
و به شدت هم موافقیم، ولی این مشارکت مردم بعضن توسط برخی سازمان‌هایی که حالا تحت عنوان به اصطلاح سازمان‌های مردم نهاد هستند مصادره میشه. شما شاید دیدید، من یه مثال بزنم قریب به ذهن تا این رو ادامه بدم صحبت‌هام رو. شما اگر سر یک چهارراهی مطمئن باشید کسی که داره تکدیگری میکنه نیازمندیه که پول به خودش میرسه، یه کمکی بهش میکنید. یه زمانی الان ما داریم متاسفانه سر این چهارراه پشت چراغ قرمز یه شبکه است، یعنی یک فردی اونجا میاد مدیریت میکنه، 4 آدم میذاره، پول شما رو هم ازش میگیره میره تو جیب خودش به اسم کمک به نیازمندان. ببینید ما منکر مشارکت مردم، منکر فعالین محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه حفاظت از محیط زیست نیستیم، ولی این چیزی که الان مصادره شده توسط برخی از سمنهای خاص مد نظر ماست. با استقرار دولت سازندگی این بحث مطرح شد، ولی چون هنوز رنگ و بوی جهاد و شهادت و جنگ بود خیلی پا نگرفت، ولی در دوره اصلاحات متاسفانه خصوصا در همین عرصه هایی که زمینی نفوذ وجود داشت، مثل محیط زیست، مثل بحث بانوان که اشاره کرد آقای دکتر توتونچی، مباحث مربوط به حوزه کارگری، حوزه آب، اینها یهو رشد زیادی داشت. در حوزه محیط زیست اصلا یک پیک بسیار وسیعی داشت. چرا من این رو میگم؟ مستند عرض میکنم خدمتون. من عیناً جملات ایشون رو میخونم. دو سه خط جملات ایشون رو میخونم که سال فکر میکنم 96 بود ایشون این بیانات رو داشتن. در نشست مدیران کل دفاتر مشارکت های مردمی دستگاه های اجرایی، ایشون میگه سال 74 و در زمان دولت آقای هاشمی پیگیر تدوین سازوکاری برای فعالیت های تشکل های مردمی در دفتر امور زنان بودیم، ولی به رغم نگاه مثبت و باز رئیس جمهور وقت به این حوزه همچنان با نگاه های امنیتی و منفی روبرو بودیم. ادامه میدن پس از میگن به دلیل اعتقاد شخصی و راهبری بسیار خوب رئیس جمهور وقت در دوره اصلاحات برای این جریان‌های مدنی شاهد تقویت تشکل‌ها و نهادهای مدنی در ایران بودیم.
متشکرم از شما آقای دکتر نجفی. آقای توتونچی، به هر حال ما چون وقت برنامه‌ام رو به پایان هست، این سال حیفه که اینجا پرسیده نشه. من در ابتدای برنامه یک اشاره کردم بهش. به هر حال ما سیستم‌های امنیتی و نهادهای نظارتی ما تلاش‌های زیادی کردن و در واقع یه بخشیش رسانه‌ای شده، احتمالاً یه بخشیش هم رسانه‌ای نشده به دلیل حساسیت های موضوع در سطح بولتن‌ها مانده، یا شاید یه بخشیش حتی به بولتن‌ها هم نرسیده، یک بخشیش شاید هنوز چتر امنیتی و چتر اطلاعاتی پن هست و نظارت برقراره. اما به عنوان یک آدمی که یک فردی که در محیط زیست فعال هستید و تسلط داریم به این حوزه، فکر میکنید فرایند مقابله با در واقع مسئله نفوذ در حوزه محیط زیست تا الان به چه شکل بوده و با توجه به تسلط و شناختی که در این حوزه دارید، اگر بخواید کمکی بکنید به ماجرا، توصیه شما به عنوان یک عرض میکنم یک فرد آشنا به این حوزه، به سیستم امنیتی کشور برای کاهش تبعات نفوذ در محیط زیست چی هستش؟
ببینید، البته سیستم امنیتی کشور الحمدلله درایت و اشراف کامل روی موضوع داره و ما به عنوان تحلیلگران این مطالب داریم در این موضوع گفتگو میکنیم. اما در موضوعی که آقای دکتر نجفی داشتن صحبت میکردند، من مسئله اکوتروریسم، اگروتروریسم، مدیکال تروریسم، اینها رو دارم میبینم که حالا معاون سفیر انگلیس چون چهره شناخته شده است و تحت مراقبت هست مشخص میشه. افراد عادی ایرانی، همین دوستانی که من خودم یه آدم انجیویی هم، من فعال محیط زیستم، هیچ وقت معاون سازمان محیط زیست یا کارمند محیط زیست نبودم، من عاشق محیط زیستم، از بین نیروهای مردمی هستم من. اما باید ببینیم آیا این مجموعه های شبکه گونه‌ای که در قالب سمنها شکل میگیره چقدر صلاحیت علمی برای پرداختن به موضوع رو دارن و چقدر صلاحیت اجتماعی و امنیتی برای پرداختن به موضوع ها رو دارند. شما وقتی که عرض شود که نوع خاک یک منطقه رو برمیداری نمونه گیری میکنی، میتونی بدونی که مواد عالی تشکیل دهنده این خاک چی هستند، اونجا چه چیزی کمه چه چیزی زیاده، کود و سمی که باید وارد این بازار بشود باید چه آنالیزی داشته باشه تا در اینجا در گیاه و در اون خوراک مردم چه به اصطلاح مؤلفه هایی رو کاهش بده یا افزایش بده. همون برمیگردیم به بحث اگروتروریسم. یه چیزی اخیراً راه افتاده به نام گردشگری مزرعه، اگروتوریسم. این موضوع من هشدار میدم، بحثی که میفهمید به نهادهای امنیتی، این موضوع رو من هشدار میدم که خیلی مراقب بحث گردشگری مزرعه یعنی چی. یعنی میز و صندلی میذارن تو مجتمع های کشت و صنعت، سرچ بفرمایید بسیاریش هست، از این ور اون ور دعوت میکنن بیاید بشینید اینجا گردشگری مزرعه کنید، ما کشت و صنعتمون رو، کشاورزیمون رو به شما میگیم. خب ببینید اونجا چقدر میشود مواد مختلف رها کرد، داخل یک بشر چقدر میتوان به استخر آب اونجا مواد وارد کرد، چقدر از نمونه خاکش و چیزهای دیگش میشود بهره برداری کرد، چقدر در خود مدیریت اونجا میشود نفوذ کرد. ما در بحث غذا ببینید اینها کاری کردند. من در نبود از تالی یک مسئله عرض کردم که بحث امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و نهاد خانواده و امنیت زیستی رو در یک مثلثی اینها دنبالش بودن که تخریب کنند. میخوام خدمتتون عرض کنم که ما یک نهادهای امنیتی در حوزه سلبریتی ها الحمدلله خوب هوشیارانه دارن عمل میکنن، ولی دقت بیشتر داشته باشن. همچنان که بنده حق ندارم در حوزه فیلم و سریال و تلویزیون نظر غیر تخصصی بدهم، اونها هم حق ندارن در حوزه محیط زیست بیان جریان سازی کنن و نظر بدن، به دلیل اینکه جزو اقشار مرجع جامعه هستند و مردم به اونها توجه میکنن و حضور اونها میتونه یک جریان رو رشدش رو خیلی بیشتر کنه. این رو هم من عرض کنم و صحبتم تمام بشود. حیات وحش میراث پارسیان شناسایی شد و از بین رفت، اما حیات وحش های میراث پارسیان بسیاری تو این کشور با قامت های مختلف، با چهره های مختلف، با پوشش های مختلف وجود دارند و هر روز به وجود می آیند. شاید در کنار ما باشن و ما به اونها زیاد توجه نکنیم و لازم و شایسته و بایسته است که در این دولت فعلی که دولت انقلابی است خیلی به این موضوع توجه بشه، به دلیل اینکه با پوشش انقلابی، با پوشش عرض شود که خدمتگذاری به مردم و محیط زیست ممکنه خیلی نفوذها شکل بگیره.
متشکرم از شما آقای دکتر بابک توتونچی. شما شنونده برنامه شبکه سایه ها بودید. امروز اینجا در این برنامه درباره چرایی تمرکز جریان نفوذ بر محیط زیست و آثار و تبعات سیاسی اجتماعی صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، دکتر دلاور نجفی کارشناس محیط زیست، معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست، و دکتر بابک توتونچی فعال محیط زیست، سخنگوی جبهه محیط زیست نیروهای مردمی انقلاب اسلامی. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما شنوندگان عزیز و جان هم کمال تشکر رو دارم که به برنامه ما گوش دادید. مثل همیشه ما رو محروم نسازید از نکات ارزنده که در واقع از طریق پل ارتباطیمون 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. یا علی مدد.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند. قدم قدم وای علم شالا
اربعین میام سمت حرم. این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
از صدای گذر آب چنان فهمیدم تونتر از آب روان عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی است، ارزش غم خوردن نیست. آرزویم این است آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو می کنم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. عزیزان، با بخش دوم همراه هستید. تا ساعت 22 نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از رکه این جدایی. نزن 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 نزن، زدن نداره که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم؟ نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری، خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو نگیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
بهترین انسان‌ها از اعمالشان شناخته می‌شوند، وگرنه سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته می‌شوند. خدای من، تمام زندگیم را خودت نقاشی کن، من به قلم تو ایمان دارم. آنهایی که عمیقاً عشق می‌ورزند هیچگاه پیر نمی‌شوند. ممکن است بر اثر کهولت سن از دنیا بروند، اما جوان می‌میرند.